اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه 4 ماه مارچ سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. اتحادیه اروپا میگوید که گروه طالبان در بسیاری ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان دست دارد. دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به کشته شدن 3 کارمند تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد گفت که این حمله نمایانگر شرایط آسیب پذیر و خطرناک برای کارمندان رسانه ها به ویژه زنان می باشد. مرسل واحدی، شهناز رؤوفی و سعدیه سادات روز سه‌شنبه در 2 حمله جداگانه با ضرب گلوله مردان مسلح کشته شدند. اتحادیه اروپا کشتار و انجام حملات سیستماتیک و هدفمند را بر خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و کارمندان دولتی یک روند نگران کننده خواند و گفت که این حملات منجر به کشته شدن 1200 غیر نظامی در سال گذشته میلادی شده است. در اعلامیه دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا آمده که گروه طالبان یا به گونه مستقیم و یا هم با مخالفت با برقراری یا تشبث مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان و ترورهای هدفمند در افغانستان می باشد. اتحادیه اروپا همچنان خواستار انجام تحقیقات شفاف و کامل در مورد تمام حملات و ترورهای هدفمند اخیر شد و گفت که خشونت در افغانستان به ویژه حمله بر خبرنگاران و زنان باید پایان یابد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان میگوید که حکومت افغانستان و گروه طالبان باید یک راه را برای رسیدن به یک توافق سیاسی و برقراری یک آتشبس دائمی و سراسری پیدا کنند. آقای خلیلزاد ساعت پیش در حساب تویترش نوشت که سفر 3 روز اخیرش در کابل و ملاقات وی با مقامهای حکومتی، رهبران سیاسی و فعالان مدنی و حقوق زنان مسمر بوده است. این مقام امریکایی افزود که او در این ملاقات ها روی گزینه ها و بدیل های مختلف به خاطر جلو راندن روند صلح بحث کرده است. پیش از این نیز یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که در روزهای اخیر در مورد گزینه های مختلف به شمول ایجاد یک حکومت مشارکتی با مقام های افغان بحث صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد در ادامه پیام های تویترش همچنان گفته که حمایت گسترده برای اقدامات سریع و رسیدن به یک صلح عادلانه و دائمی در افغانستان وجود دارد. اظهارات آقای خلیلزاد در حال بیان می شود که مایکل مکال، معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، با تازگی گفت که امیدوار است زلمه خلیلزاد خواستار تعدیل توافق نامه صلح امریکا با طالبان شود و در این توافق نامه برقراری آتش بس و تمدید حضور نظامیان امریکایی در افغانستان پس از ماه می گنجانیده شود. در اثر یک درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی افغان با یک گروه مسلح غیر مسئول در ولایت هرات حداقل 36 نفر زخمی شد. مقامهای محلی هرات می گویند که این گروه مسلح غیر مسئول با سرکردگی یک مجرم تحت پیگرد به نام حبیب الله غوریانی در منطقه جبرئیل شهر هرات دست به حراس افغانی و ناامنی زده بود و شهروندان را تهدید میکرد. سید وحید قطالی، والی هرات، گفت زمانی که نیروهای امنیتی برای بازداشت این فرد اقدام کردند با گلوله باری و مقاومت مسلحانه وی و افرادش مواجه شدند. رفیق شیرزای، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، گفت که در میان زخمیان 3 کودک و 1 زن نیز شامل می باشد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که چین بزرگترین آزمون جیوپولیتیک را متوجه ایالات متحده کرده است. آقای بلینکن روز چهارشنبه در یک سخنرانی در مقر وزارت خارجه ایالات متحده همچنان اشاره کرد که رسیدگی به روابط واشنگتن با بیجینگ در محراق توجه سیاست خارجی حکومت جو بایدن قرار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که حکومت جو بایدن برای حفظ فرصت کار، حقوق و منافع تمام کارگران امریکایی مبارزه خواهد کرد. با گفته این مقام ارشد امریکایی، چین یگانه کشور در جهان است که قدرت به چالش کشیدن جدی ایالات متحده را در شکل دهی قوانین، ارزش‌ها و روابط جهانی دارد. اختلافات ایالات متحده و چین، دو قدرت بزرگ جهان، اخیراً در مورد بسیاری موضوعات چون نفوذ این دو کشور در آبهای اقیانوس آرام و هند، روش‌های اقتصادی چین، برخورد بیجینگ با هنگ کنگ، تایوان و مسائل حقوق بشر در منطقه مسلمان نشین سینکیانگ عمیق‌تر شده است. محکمه بین المللی جرایم از تصمیم این نهاد مبنی بر آغاز رسمی تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی خبر داد. فاتو بن سودا، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که روند تصمیم گیری در مورد آغاز این تحقیقات تقریباً 5 سال را در بر گرفت. خانم بن سودا افزود هدف از انجام این تحقیقات دادخواهی برای قربانیان جنایات جنگی هم در فلسطین و هم در اسرائیل خواهد بود. آغاز تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین های فلسطینی با استقبال اداره خودمختار فلسطین روبرو شد، اما اسرائیل آن را نکوهش کرد. سارنوال محکمه بین المللی جرایم در سال 2019 گفته بود که جنایات جنگی در کرانه غربی، بیت المقدس شرقی و باریکه غزه انجام شده و به گفته وی نیروهای اسرائیلی و گروه های فلسطینی هر دو در انجام جنایات جنگی دست داشتند. اسرائیل میگوید که هر گونه توافقنامه جدید هسته‌ای بین ایران و غرب باید به گونه قابل ملاحظه اصلاح شود. یووال استانیتس، وزیر انرژی اسرائیل، روز چهارشنبه با بیان این مطلب همچنان خواستار اعمال فشار زیاد از سوی حکومت جو بایدن بر ایران شد تا به گفته ای وی ایران رفتار خود را تغییر بدهد و از توسعه برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. این مقام اسرائیلی گفت که تمام کشورهای شرق میانه برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید و ایرانگر تلقی می‌کنند که باید جلو پیشرفت آن گرفته شود. وزیر انرژی اسرائیل همچنان ایران را به نقض تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای متهم کرد و افزود که توافقنامه هسته‌ای کنونی ایران برای جلوگیری از دست یافتن این کشور به سلاح اتمی مؤثر نبوده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بالای حصار یا همان قلعه تاریخی غزنی قرار سال آینده بازسازی شود. سخنگوی والی غزنی با تایید این موضوع میگوید که ترمیم این آبده مهم تاریخی ضرورت جدی و خواست مشترک مردم این ولایت و حکومت محلی بود. در سالهای گذشته شماری از برج‌ها و بخش از دیوارهای این قلعه که از حوادث طبیعی و انسانی آسیب پذیر شده بود فرو ریخت. در این مورد همکارم از غزنی گزارش میدهد.
قلعه تاریخی غزنی که بین مردم این ولایت به نام بالا حصار و شهر کن یاد می شود، از با سابقه ترین آبده های تاریخی است که گفته می شود قبل از اسلام پایه گذاری شده است. اما در سالهای پسین خطر نابودی آن تبدیل به نگرانی جدی سازمان های فرهنگی در ولایت غزنی شده است. حالا حکومت افغانستان اعلام کرده است که آبده تاریخی را در سال 1400 بازسازی می کنند. وحید الله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا گفت بررسی های نخست برای بازسازی این محل تاریخی به تازگی تکمیل شده است. شهر کنه که بخشایان فرو ریخته است و قسمت های دیگر آن را که خطر نابودی تهدید میکند در موردش معلومات جمع آوری کردند و با رهبری غزنی هم وعده محکم نمودند که عملا کار ترمیم این قلعه را آغاز میکنند، در حالی که باید سالهای قبل این کار میشد اما به دلیل برخی مشکلات نشده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نیز نگران است که اگر این آبده ترمیم نشود ممکن در نتیجه حوادث طبیعی بخشای وسیع آن تخریب شود. مزاری محجوب، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، گفت
باید دوباره ترمیم کاری شود و پیشنهاداتشمو به وزارت روان کردیم. دیگر امیدوار هستیم که در سال 1400 بتونیم که امید وزارت به دست آورده و بالای ساره و در مجموع آبدات تاریخی که در ولایت غزنی در یواخر بیشتر خساره دیدن ترمیم کاری کنیم و بازسازی کنیم.
اما فرهنگیان غزنی نسبت به این وعده ها بی‌باورند. آنان حکومت را متهم می‌کند که در این مدت کار لازمی برای حفظ نابده تاریخی انجام نداده است. به باور فرهنگیان این ولایت سال هاست که گام به گام این قلعه تاریخی و چندین آبده مهم دیگر در حال نابودی است، اما فقط حکومت مردم را فریب می دهد. ظاهر مفکر استاد پوهنتون و از فعالان فرهنگی در غزنی گفت در سالهای 2010 تا 2013 که بحث نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت جهان اسلام مطرح بود، به دلیل ضعف مسئولان محلی و کم علاقگی حکومت مرکزی در بخش ترمیم آبداد این ولایت کار قابل ملاحظه نشده است.
فکر نکنم که دولت یک زمان مناسب یا امکانات و بودجه لازم را داشته باشه برای ازی که بتونه تخصیص بده برای احیای شکوه از دست رفته ساحات تاریخی و تمدنی که از گذشته به جا مانده. بنابراین در یک چنین وضعیتی من بسیار بعید میدانم و فکر میکنم که بیشتر این که حکومت میگه که ما ساحات تاریخی غزنی رو بازسازی میکنیم به یک خوراک تبلیغاتی برای فراهم آوردن رضایت افکار عمومی است تا ای که بتانه یک برنامه قابل تحقق باشه.
قلعه تاریخی غزنی که صدها منزل مسکونی، محله های صنعتگری، تجارتی و چندین معبد و مسجد به سبک قدیم را در داخل خود جا داده است، بیانگر زندگی شهری مردم در سالهای پسین نیز هست.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، وزارت امور مهاجرین افغانستان نزدیک به 20 میلیون افغانی کمک های زمستانی را به شماری از خانواده های بجا شده داخلی در غرب افغانستان مساعدت کرد. مسئولین این وزارت می گویند که به دلیل شیوع بیماری کرونا روند توزیع کمک های زمستانی به بجا شدگان داخلی تا 70% کاهش یافته است. از سوی دیگر بجا شدگان داخلی از حکومت می خواهند تا با تامین امنیت در مناطق اصلی زندگیشان به وضعیت نابسامان آنها پایان دهند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که زمستان رو به پایان است، برنامه توزیع کمک‌های زمستانی وزارت امور مهاجرین افغانستان به بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات آغاز شده است. احمد جاوید نادم، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات گفت که در این برنامه به 1300 خانواده نیازمند پول نقد توزیع می شود. آقای نادم دلیل کاهش و توزیع دیرهنگام کمک‌های زمستانی به بیجا شدگان داخلی را شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.
ریاست مهاجرین هرات از 7 جد برنامه سروی و شناسایی دقیق افراد آغاز کردند و از بین حدوداً 3000 فامیل که اینا سروی کردند، 1300 فامیل افراد شدیداً نیازمند مساعدت را شناسایی کردند. برای هر فامیل مبلغ 15000 افغانی توسط چک بوک از طریق افغانستان بانک توزیع میشه که مجموع مبلغ مساعدتی امسال وزارت محترم امور مهاجرین 19,500,000 افغانی هست. امسال متاسفانه منابع مساعدتی به علت شیوع مرض کرونا بسیار پایین آمده. یعنی میتونم به جرئت به شما بگم بالای 70% کاهش کمک ها را ما داریم.
بیشتر آوارگان در هرات باشندگان ولایت های فراه، قر، بادغیس، فاریاب و کندوز هستند که به دلیل جنگ و ناامنی از خانه هایشان بیجا شده اند. به گفته این آوارگان جنگ، این کمک ها تنها میتواند برای زمانی کوتاه گره ای از مشکلاتشان را باز کند. آنها از دولت می‌خواهند که با تأمین امنیت زمینه بازگشت آنها را به مناطق اصلیشان فراهم کند. میرزا و شاهولی، آوارگان ولایت‌های فاریاب و بادغیس:
از دست اینا ما آمدیم که اونجا بچه ما مردم با سر گرفته، گوشی نبودم، از اون سر امنیت نبود، منطقه خود ترک کردم آمدم به نمو یرات. ما مردم بینامود پر جای میخوایم که اگه امنیت باشه، آرامی باشه، یک لغمه نان با ما مردم مسار شوا.
اول جنگو مرغاک پازا بو صاحب د جنگ سره بمباری او طالبان او دولت جنگو سره کول مر غریب خلکو پایماله وو را ده به امن زای بودای رات انا دلته را صاحب انا وچ بیا را له بعد وکړ کی بیا وچ کلی شروع وس وس برته نه وچ کلی را له ورش کلی ختم سپور وش کړ شاید نه وچ کلی را له صاحب انا وس پراتی دلته وس نو زورت تر دغه
شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از روند توزیع این کمک‌ها نظارت می‌کنند. این نمایندگان مردم تاکید دارند که دولت باید با فراهم کردن اسکان دائمی به بیجا شدگان مشکلات این قشر را به گونه اساسی پایان دهد و زمینه کار و حرفه را برایشان فراهم کند. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات به صدای آمریکا گفت:
متاسفانه همیشه ریاست امور مهاجرین تحت فشار بوده، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی و این تبدیل به یک بازار و تجارت کثیف برای گدهی شده برای جلب کمک‌ها. ما همیشه بر او دادخواهی کردیم بیاین ماهی گرفتن به بیجا شدگان یاد بدن، نه ماهی دادن. اینا همیشه پول گرفتن، ولی یک هنر، یک مهارت، یک که بتونن کسب و کار برای خود خوراک بندازن موفق نشدن که این سیستم ایجاد کنه.
هم‌اکنون در ولایت هرات اضافه تر از 140 هزار خانواده از بیجا شدگان داخلی زندگی می کنند که عمدتاً باشندگان ولایت های غربی و مرکزی افغانستان هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
شنونده های محترم، کریستوفر ری رئیس اجرایی اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز گذشته به قانونگذاران این کشور گفت که حمله 6 جنوری بر کنگره ایالات متحده توسط آشوبگران طرفدار ترامپ که تلاش می‌کردند پیروزی انتخابات جو بایدن را بر هم بزنند عمل دهشت افغانی داخلی است. اما طوری که کاترینا جیپسن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، ری اعتراف کرد که اداره وی هشدار کلی و نامنظم اطلاعاتی قبل از خشونت در آن روز را داشته است. برگردان این گزارش صدای آمریکا را مرویا زمانی تقدیم شما می‌کنم. پس از حمله بر کنگره ایالات متحده آمریکا در 6 جنوری سال جاری، برای اولین بار روز سه‌شنبه یکی از مقامات ارشد اجرای قانون این کشور به قانونگذاران آمریکایی گفت که آن حمله یک عمل دهشت افغانی داخلی بود که عمدتاً توسط گروه‌های سفیدپوست که خود را برتر می‌دانند و نشان دهنده تهدیدات جدی در آمریکا هستند دامن زده شده بود. کریستوفر ری رئیس اجرایی اداره تحقیقات فدرال آمریکا است.
It has been the biggest chunk of our racially motivated violent extremism cases.
این بزرگترین بخشی از قضایای افرادگرایی خشونت‌آمیز با انگیزه های نجات پرستی ما بود و در مجموع بزرگترین بخشی از قضایای دهشت افغانی داخلی ماست و کشنده ترین عمل کرده که در طول دهه گذشته توسط این افرادگرایان انجام یافته است.
ری در اولین جلسه گواهی‌دهی خود از زمان حمله بر کنگرس افزود که آشوبگران از گروه‌های مختلف مانند گروه‌های حامی برتری سفیدپوستان و شبه نظامیان پرخشونت تشکیل شدند و هیچ مدرک برای اتهاماتی که آنها معترضان جعلی ترامپ یا معترضان چپگرا بودند وجود ندارد. آقای ری همچنان علاوه کرد که بیش از 270 نفر تا حال به خاطر نقششان در آن حمله دستگیر شدند و تحقیقات FBI در حال گسترش است.
With more subjects being identified and charged just about every single day.
با افراد بیشتری که شناسایی شدند و هر روز متهم می شوند، FBI متحد است تا به عمق قضیه برود و برای آنان مهم نیست چقدر افراد دیگر دستگیر می شوند.
بسیاری از جمهوری خواهان استدلال می کنند که تهدید دهشت افغانی داخلی برابر و یا هم بیشتر از افرادگرایی جنای چپ مانند انتیفا می باشد که تابستان سال گذشته یک محکمه دولتی را در پورتلند ایالت اورگان به آتش زده بودند. تد کروز از حزب جمهوری خواهد میگوید:
In the past year we have seen massive rioting and violence.
ما سال گذشته شاهد شورش و خشونت گسترده افرادگرایان که بسیاری از آنها افرادگرایان چپگرا بودند در سراسر کشور بودیم.
اما دموکرات ها با رد این موضوع استدلال می کنند که بی قانونی با برخی از تظاهرات طرفدار عدالت نژادی همراه بوده است. سناتور دک دوربین رئیس کمیته قضایی مجلس سنا می گوید:
It is not equivalent to a violent attempt to overturn the results of elections, nor is it equivalent to mass shootings targeting.
این تلاش ها معادل با اقدامات خشونت آمیز به منظور از بین بردن نتایج انتخابات نیست و نه هم معادل به تیراندازی های دست جمعی که جامعه اقلیت را هدف قرار می دهد. این برابری نادرست توهین به افسران شجاعی پلیس می باشد که در ششم جنوری زخمی و یا هم جان خود را از دست دادند.
مذاکرات برای ایجاد کمیسیونی که حملات را بررسی کند و اقدامات احتیاطی امنیتی را پیشنهاد کند در حال حاضر متوقف شده است. این در حالی است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات تلاش دارد تا در این کمیسیون بیشتر چهره های دموکرات در مقایسه با جمهوری خواهان حضور داشته باشند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده که نخواست از وی نامی برده شود، بر رسانه ها گفته است که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در جریان دیدارهای سه روزه‌اش با چهره های اثرگذار سیاسی و رهبران حکومت افغانستان، ایجاد دوره انتقال برای گذار به ساختار سیاسی آینده، مشخص شدن پرنسپ های نظام آینده و برگزاری نشست جهانی با میزبانی سازمان ملل را پیش کرده است. در مورد پیامدهای این دیدار همکارم سحر عظیمی گفتگوی داشته با لیاقت علی امینی، کارشناس سیاسی مقیم کابل، که شما را به شنیدن این مصاحبه جلب میکنیم.
خب ببینید که با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده آمریکا، از انتظارم همی بود که باید یک سلسله تغییرات در سیاست های و کشور در قبال افغانستان، در رابطه با مسائل امنیتی، در رابطه با مسائل صلح و گفتگوها باید به وجود بیاید. چون سیاست های گذشته ای که راجع به افغانستان اعمال شد، مخصوصا در دوران آقای ترامپ، یک سیاست ناکام تلقی شده، هم در بخش امنیتی در افغانستان و هم در جای دیگه، از جمله در قسمت مذاکره بین الافغانی. بنابراین توقع هم همی بود که آمدن آقای بایدن باید یک سلسله روی کردهای جدید راجع به تحولات افغانستان و از جمله مذاکرات صلح باید پدیدار شود، اما متاسفانه دیده شد که مذاکرات هم آنچنان پیشرفتی که باید می داشت دچار وقفه شد و مدت‌های زیادی ما شاهد به اصطلاح توقف این نشست‌ها در قطر بودیم و اخیراً این نشست‌ها سر گرفته شده. اما آنچه را که برداشت میشه و گفته میشه و آنچه که از اظهارات آقای خلیلزاد تا هنوزم برداشت شده و برداشت میشه، ایست که آقای خلیلزاد راجع به ادامه مذاکرات، یعنی او خوشبینی های لازم را از خود تبارز نداده، نشان نداده و بلکه اظهار یأس و ناامیدی کرده و ایشان با یک آجندای جدیدتر وارد چارنزنی ها و گفتگوها شده و او بیشتر در این مرحله خواهان از یک هست که ما باید کوشش بکنیم که یک اجلاس بن دوم باید با میزبانی سازمان ملل برای حل بحران افغانستان با وجود بیاریم، که در نتیجه ما شاهد به اصطلاح با وجود آمدن یک نوع حکومت مشارکتی در افغانستان باشیم، که در این زمینه تانوز معلوم نیست که واقعا ای به نفع افغانستان هست یا نیست، یا ای در واقع یک نوع دور و تسلسل باطل است که متاسفانه در افغانستان ما بعد از 20 سال خب باز هم باید برگردیم به اجلاس بن دوم یا بعد دوباره به سوم به چهارم.
آقای امینی، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده هم تایید میکنه که در روزهای اخیر با مقام های افغان در مورد گزینه های مختلف و شمول ایجاد یک حکومت مشارکتی بحث صورت گرفته. آیا فکر میکنین حکومت افغانستان در این بخش انعطاف لازم نشان میده یا فکر میکنین این تصمیم کارساز نخواهد بود؟
اولا تا هنوز هم که گزینه هایی که برگذاشته از جمله حکومت یا اداره موقت پیشنهاد شده بود و روی ازی مدت ها بحث ها جریان داشت و رسانه ها رویشان بحث میکرد و یک از مباحث جدی هم بین مقامات افغانستان بود. اما خب یعنی تا هنوز هم این چی نشد، یعنی به عنوان یک گزینه قابل قبول و همه جانبه پذیرفته نشد. با حکومت افغانستان تلاش کرد که در واقع یک اجماع داخلی را شکل بده تا بتونه این گزینه یا این دیدگاه را باید رد بکنه، بخاطر از اینکه این دیدگاه در تنافی و در تضاد با موضوع جمهوریت و نظام فعلی سیاسی افغانستان و همچنین دستاوردهای دودهه افغانستان هست. بنابراین در واقع حکومت افغانستان و در از خود آقای غنی به این قسمت تلاش های زیادی کرد، نشست های مختلفی با کسانی که اعتراض داشتن منتقد بر حکومت و سیاست های حکومت بودن با اینا هم نشست های مکرر داشت و سرانجام تانست که در واقع یک جمع را و یک تعداد را که اونا مخالف هم بودن اینا را موافق با جمهوریت بسازد، که فعلا بحث جمهوریت و امارت یک دو بحث متقابل هم است. وقتی گپ از جمهوریت گفته میشد که ما طرف دارش هستیم، به معنی از این که ما امارت قبول نداریم. و کسانی که منتقدم سر آقای غنی و حکومتش بود، اونا بیشتر به عنوان یک سوژه، یک عامل فشار بالای آقای غنی از گزینه حکومت موقت اینا یاد میکردن و تا هنوز هم بعضی افراد خوب از این گزینه استفاده میکنه، ولی اون گزینه تا هنوز هم خودم نتیجه نداده و در واقع اکثریت در برابرش قرار گرفته، یعنی به عنوان مخالف. در قسمت حکومت مشارکتی یک بحث تازه هست که این بار آقای خلیزاد این موضوع را مطرح کرده. آیا خب معلوم نیست که دیدگاه واقعی ایالات متحده آمریکا روی از این گزینه چی هست؟ آیا راه بردش میتونه با این گزینه توافق و سازگاری داشته باشد؟ راه بردی که در آینده مطرح میشه؟ خب این تانوز مشخص نیست. بنابراین در این قسمت هم تانوز کدام واکنش جدی هم نشان داده نشده. اما آنچه که به نظر میرسه ایسته که امو رقم که گزینه حکومت موقت یا اداره موقت برای حکومت افغانستان و مقامات افغانستان قابل قبول نبود، من بعید میدانم که حکومت مشارکتی را این مقامات به این زودی ها قبول بکنه و به اصطلاح بانون یک گزینه که رای حل درش هسته ای را بتانه بپذیره.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد.